أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت بینندگان محترم و امیدوارم مباحثی که در مورد اخلاق اسلامی مطرح کردیم مورد توجه عزیزان قرار گرفته باشه. در بحث هایی که داشتیم به امتیازات بحث اخلاق اسلامی با اخلاقیاتی که در سایر ملل و نحل مطرح میشه اشاره داشتیم و به تأثیری که اعتقاد به خدای متعال و معارف قرآن کریم در اخلاقیات و اصلاح اخلاق میتونه داشته باشه به اینها اشاره کردیم و همچنین به کلیاتی که توجه به این کلیات میتواند در اصلاح اخلاق و دوری از بعضی از رذایل اخلاقی به ما کمک کنه اون کلیات رو هم به عرض عزیزان رسانیدیم، که توجه به فناء دنیا، توجه به این که انسان مدت محدودی در این دنیا میتواند زندگی بکنه و عاقبت همه ما مرگ و فناست و آنچه که میماند اعمال نیک و بد ماست که با اینها تا به قیامت محشور خواهیم بود. و همچنین اشاره شد به بعضی از کلیاتی که اگر کسی در صدد اصلاح اخلاقیات خودش میخواهد باشد باید به اینها توجه بکنه، از مشارطه کردن با نفس و مراقبه داشتن و توجه داشتن و دوری از لهو و لعب. برای این جلسه مطلبی که بهش رسیدیم این هست که در اخلاقیات خب بعضی از امور اخلاقی هست که اصلاحش و توجه بهش دشواره، بعضی از اخلاقیات هستش که آسان‌تره و چون کارها در دنیا به تدریج باید صورت بگیره، ما اگر می‌خواهیم بر نفسمون تسلطی داشته باشیم و اخلاقیات خودمون رو اصلاح بکنیم، قطع مناسبه که انسان از کمترین پایه شروع بکنه و اون چیزی که دم دستتر هست رو مورد توجه قرار بده و همچنین چیزی که از همه مهمتر هست. در روایات ما اشاره شده که آن چیزهایی که موجب هلاکت انسان میشه و انسان رو به حضیض ذلت میاندازه، امور اصلیش در سه چیز خلاصه میشه که اگر کسی این ستا رو موفق بشه و نسبت به اینها از شر اینها خودش رو حفظ بکنه، میتونیم بگیم که مطلب اصلی رو برآورده کرده و از شر اصلی به دور مونده. روایتی است که از پیغمبر اکرم نقل شده، فرمودن من وقی شر ثلاثتن فقد وقی شر کله، هر کس که بتونه خودش رو از شر این سه که عرض خواهیم کرد نگاه بدارد، از تمام شر محفوظ مانده. یعنی این سه عمده است، این سه تا از مطالبی است که باید بهش اهتمام داشت و توجه کرد و اینها از این عرض کنم که این سه امر عبارت باشند از این سه امر که یکی لقلقهو و قبقبهو و ذبذبه، که بعد فرمودن که لقلق به معنای زبان و لسان هست و قبقب به معنای شکم و آنچه که مربوط به خوردنی ها و آشامیدنی هاست و ذبذب به معنای قوای شهوانی است، که اگر کسی در این سه مورد موفق بشه و خودش رو از شر نفس در این سه مورد محفوظ بدارد، از تمام شرور محفوظ مونده. خب نسبت به این سه تا که اهمیت خاص خودشون رو دارن، باز مهمترین این سه تا دو امر هست که روایت دیگری از ابی ذر از پیغمبر اکرم که حضرت در وصیتی که به ابوذر غفاری داشتن و قبلا هم به این وصیت ما اشاره داشتیم فرمودن که یا ابوذر من ملک ما بین فخذی و ما بین لحیتی دخل الجنه، هر کس که اختیار قوای شهوانیشو داشته باشه و همچنین اختیار زبانش رو داشته باشه وارد بهش میشه. یعنی باز بعد از ایمان و اعتقادات صحیح در اخلاقیات و در اعمال آنچه که مهمتر از هم است زبان است و قوای شهوانی. خب نسبت به اینها زبان و لسان از این جهت که کنترلش آسان‌تره و غفلت از او کمتر هست مهمتر به نظر میاد. بنابراین اگر ما بخوایم در صدد اصلاح مفاسد اخلاقی خودمون بر بیاییم، اولین قدم این هست که به زبان و آنچه که با او میگوییم و سخنانی که از ما صادر میشه توجه کنیم و تا جایی که میتوانیم اهتمام داشته باشیم آنچه را که نباید بگوییم به زبان جاری نکنیم و اختیار زبان رو به دست بگیریم، که قطعاً اگر کسی اختیار زبانش رو نداشته باشه، اختیار چشم و گوشش رو هم نمیتونه داشته باشه، اختیار شکم و شهوتش رو هم نمیتواند داشته باشه. اولین قدم و اولین گام در اخلاق این هست که آنچه که از انسان صادر میشه و اعمال اختیاری که ما انجام میدیم و آسان ترینش با زبان هست، اینها رو تحت کنترل خودمون در بیاریم و زمام نفس رو به دست بگیریم و بتوانیم که آنچه را که باید بگوییم بگوییم و آنچه را که نباید به زبان بیاریم بر زبان جاری نسازیم. باز در این قسمت، خب قسمت‌های مختلفی در آفات لسان و زبان در کتب اخلاقی مطرح شده. یعنی زبان بسیاری از گناهان و بسیاری از رذایل اخلاقی رو میتونه منشأ باشه و خیلی از گناهان ممکن از زبان سر بزنه. به طور مثال غیبت هست، تهمت هست، دروغ هست، سخریه و استهزاء هست، لغو هست، عرض کنم که مدح ظالمین هست، نمیمه هست و سایر اموری که با همین زبان ممکنه کسی انجام بده و بسیاری از اینها از گناهان کبیره است که خدای متعال وعده آتش و دوزخ رو برای کسی که این اعمال از او سر بزنه وعده داده. باز نسبت به اینها که نسبت به نمیمه کردن، غیبت کردن، تهمت زدن، آنچه که از انسان از زبانش سر میزند از همه پیش پا افتاده تر که نگهداری نفس و اقدام نکردن به او از همه آسان تره، کذب هست و دروغ گفتن. بنابراین ما بحث های اخلاقی رو که به طور تفصیل میخوایم آغاز بکنیم، اولا از اعمالی آغاز میکنیم که از زبان سر میزند و در این قسمت اولین بحثی رو که میخوایم شروع بکنیم بحث کذب هست و دروغگویی. خب کذب و دروغگویی رو گرچه علمای اخلاق تعریف کردن، ولی برای همه ما واضح و آشکاره که معنی کذب چیست. در این حال توضیح میخوام عرض بکنم که ما میدونیم که کذب عبارت هست از این که انسان مطلبی برخلاف واقع رو به زبان بیاره. اون واقعی که ما میخواییم به زبان بیاریم یا نسبت به او کذب داشته باشیم و دروغ بگیم ممکنه امر خارجی باشه، یه اتفاقی نیفتاده و من بگم که این اتفاق افتاده. ممکنه که یه امر نفسانی باشه که مثلا من ابراز کنم که عقیده من این هست یا من این چنین نظری دارم و حال این که دارم دروغ میگم و حقیقت رو بیان نمی کنم. اخبار در کذب وجود داره، یعنی وقتی که کسی دروغ میگه این دروغ نسبت به چیزیست که در گذشته اتفاق افتاده یا الان باید وجود داشته باشه و حالا من میام و برخلاف واقع ابراز میکنم و مثلا دروغی بر زبان من جاری میشه. اما اگر چیزی نسبت به آینده باشه، مثل اینکه من میگم که تصمیم دارم که فردا ساعت 8 صبح فرض بفرمایید که در سر کارم حاضر باشم، گاهی این امر الان اعتقاد من هست، یعنی الان این تصمیم رو دارم و این کلام رو به زبان جاری میکنم، اینجا این گفته من صدق هست و راست است و دروغ نیست. اما اگر در دل و در نفسم همچین تصمیمی ندارم، فردا وعده دیگری دارم و در این حال دارم میگم که من تصمیم دارم که فردا صبح ساعت 8 مثلا در محل کارم حاضر باشم، این میشه کذب. چرا؟ به خاطر اینکه آن چیزی رو که در نفسم هست و اون تصمیم درونی و نفسانی من هست رو برخلافش دارم ابراز میکنم و برخلاف واقع رو دارم به زبان میارم، که این میشه کذب. خب نسبت به گناه کذب و اینکه در آخرت چه عواقبی میتونه برای ما داشته باشه نمیخوایم زیاد صحبت بکنیم، و به اون جهت اصلی که باز ما به امتیاز بحث اخلاق اسلامی از سایر اخلاقیات سایر مکاتب اخلاقی هست، به اون اشاره میکنم، اینکه اعتقاد به خدای متعال و اینکه کسی خدا رو حاکم و عالم و ناظر بر افعال خودش بداند و اینکه بدانیم که همه چیز در دست اوست، موجب میشه که دروغ نگفتن برای ما آسون بشه. چرا؟ قبل از اون یه حدیث رو اشاره بکنم که امام باقر علیه السلام فرمودن که ان الکذب هو خراب الایمان، دروغ میگه و کذب میگه ایمانش رو تخریب کرده و از بین برده. در نهج البلاغه از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده که فرمودن علامت الایمان، نشانه ایمان واقعی این هست که ان تؤثر الصدق حيث يضرک على الكذب حيث ينفعک، صدق رو و راستگویی رو اون هنگامی که به تو ضرر میزند انتخاب کنی بر دروغ گفتن در اون وقتی که دروغ گفتن به تو ضربه میزنه. یعنی جاییست که میدونم که اگر من راستش رو بگم این به ضرر من هست و اگر دروغ بگم به نفع من هست. اگر کسی ایمان واقعی دارد در اینجا صدق رو و راستی رو انتخاب میکنه و دروغ نمیگه. این دو حدیث رو برای این عرض کردم که اشاره کنم به رابطه ایمان با راستگویی. چه رابطه بین ایمان و راستگویی است؟ اگر من ایمان به خدا و اعتقاد به خدا دارم چه ربطی میتونه داشته باشه با اینکه من حالا راست بگویم یا راست نگم؟ این مطلب رو دقت بفرمایید عزیزان که اگر کسی خدا رو، خدایی خدا رو و به اصطلاح پادشاهی خدا رو بر این عالم باور دارد و میداند که همه چیز به دست خداست، دیگه دایی برای دروغ گفتن برای او نمیمونه. به طور مثال اگر من میخوام دروغی بگم که با این دروغ خودم رو پیش جمعی عزیز کنم، وقتی که میدانم عزت و ذلت به دست خداست، یعز من یشا و یذل من یشا، هر کس رو که خدا بخواهد عزیز میکنه و هر کس رو که خدا بخواهد ذلیل میکنه، اگر من بخوام دروغ بگم با خود این دروغ گفتن باعث شدم که خدای متعال من رو ذلیل کنه. و اگر ایمان من به خدا واقعی است و خدا رو حاکم عالم میدانم، خداست که همه چیز در دست اوست و این عالم رو میچرخاند، اگر این اعتقاد رو دارم میدانم که دروغ گفتن من، این دروغی فکر میکنم به نفع من هست، به نفع من نیست بلکه به ضرر من تمام میشه و باعث خار شدن و ذلیل شدن میشه، و راست گفتنی که فکر میکنم به من ضرر میزند قطعا برای من ضرری نخواهد داشت، چون خدای متعال بر من لازم کرده و واجب کرده که راست بگم و خودش جلوی اون شر رو خواهد گرفت. پس کسی که ایمان واقعی داره دایی برای گفتن دروغ نداره که چرا این دروغ رو بگه، میخواد ذلیل نشه، میخواد عزیز بشه. عزت و ذلت به دست خداست. اگر کسی دروغی رو میگه که جلب منفعتی بکنه، به مالی برسه، به پولی برسه، به ثروتی برسه، وقتی که بداند رزق و روزی به دست خداست، میداند که اگر این دروغ رو بگه و در این کسب و کاسبی خودش بخواد با دروغ کاری انجام بده، این فایده براش نداره، بلکه حتی یکی از آثار کذب فقر عنوان شده. کسی که کذب بر زبان جاری میکنه و دروغ میگوید فقیر هم خواهد شد. همچنین نسبت به سایر اموری که میتونه داعی بر کذب باشه، به هر داعی و به هر قصدی که من بخوام کذب بر زبان جاری کنم و دروغ بگم، باید بدونم که دروغ گفتن باعث میشه که بین من و خواسته خودم فاصله بیفته و به آنچه که برای اون شی دروغ گفتم نخواهم رسید. باز مثال دیگری عرض میکنم. اگر کسی فرض بفرمایید که در مطب مثلا دکتر نشسته، اگر این دروغ رو بگه نوبتش جلو میفته، با گفتن این دروغ نوبتش جلو میفته و زودتر اون طبیب و اون دکتر او رو معاینه میکنه. اگر میدانم که شافی خداست و خداست که درمان رو برای من قرار خواهد داد و شفا رو در این دوا قرار خواهد داد و خداست که آنچه که مصلحت من است بر ذهن این طبیب خواهد افکند، دیگه دروغ گفتن من که بخوام نوبت خودم رو جلو بندازم قطعا بی‌وجه خواهد بود. بنابراین ایمان واقعی به خدا میتواند جلوی کذب رو بگیره که انسان دروغ بر زبانش جاری نشه. و اگر کسی دروغ میگه که نفعی متوجه خودش کنه و یا ضرری رو از خودش براند، باید بدونه که این دروغ نفعی برای او نخواهد داشت و بلکه به ضررش تمام خواهد شد. باز مطلب دیگه‌ای که اینجا در مورد کذب لازم هست بهش توجه کنیم این هست که بسیاری از کسانی که دروغ میگن و دروغگو هستن میگن که اگر ما دروغ نگیم زندگیمون نمیچرخه. بدون دروغ نمیشه کاسبی کرد. بدون دروغ نمیشه توی اداره کار کرد. بدون دروغ نمیشه انسان در جامعه کارش رو جلو ببره. ببینید تمام این مطالبی که عنوان می شود ناشی از عدم اعتقاد به دین و عدم اعتقاد به حاکمیت خداست. یعنی گویا که ما خدای متعال رو حاکم عالم نمی دانیم. گویا کسی که این کلمات رو بر زبان جاری می کند خدا رو روزی دهنده خودش نمی دانه که می خواد با دروغ گفتن جلب منفعت بکنه و عرض کنم که روزی خودش رو مثلا بیشتر بکنه. خب این مطلب تا به همین جا کفایت است و خلاصه مطلب این شد که اعتقاد به خدا و ایمان به خدا و این که ما بدانیم که تمام امور در ید قدرت خدای متعال است و آنچه که شر رو بدی است و به ما میرسد بدون اذن خدا نمیتونه باشه و آنچه که خیر است از طرف خدا به ما میرسه، اعتقاد به اینها موجب میشود که ریشه کذب و دروغگویی و اون دعایی های نفسانی و قصد و غرضی که ما از دروغ گفتن داریم همه اینا ریشه کن بشه و علتی برای دروغ گفتن باقی نمانه. اینجا مناسبه که اشاره بشه به بعضی از استثناءاتی که در مورد کذب وجود داره. بعضی ها گمان میکنن که دروغ گفتن در امور مهم حرام است و گناه، اما دروغ های کوچیک اشکالی نداره. به طور مثال حالا 5 دقیقه دیر اومده سر کلاسش، 5 دقیقه دیر به محل کار حاضر شده، میگه تاکسی گیرم نیومد و بعد میگه که این یه دروغ کوچیکی بود که من گفتم، به کسی ضرر نمی‌رسوند. عزیزان فرقی بین دروغ کوچک و بزرگ از این جهت که حرام است و از این جهت که مخالف با اعتقادات ماست نیست. روایتی است از امام باقر علیه السلام که فرمودند کان علی ابن الحسین علیه السلام یقول لولده، امام سجاد علیه السلام به فرزندشون این چنین می‌فرمودند که اتقوا الکذب، از دروغ پرهیز کنید، از صغیر من و کبیر، هم از دروغ کوچیک و هم از دروغ بزرگ، فی کل جد و هزل، در هر امر جدی و یا شوخی و بازی، یعنی حتی در بازی و حتی در امور کم اهمیت و حتی برای شوخی هم کسی نباید دروغ بگه. فان الرجل، به درستی که شخص، اذا کذب فی الصغیر، وقتی که دروغ کوچیک رو میگه، اجترع علی الکبیر، جری میشه بر گناهان بزرگتر. که خود دروغگویی در امور کوچیک باعث میشه که این برای انسان عادت بشه و بعد کم کم در امور بزرگتر هم دروغ خواهد گفت. پس استثنایی وجود نداره که ما بگیم که این دروغ کوچیکی بود یا دروغ بزرگی. باز از مواردی که مردم فکر میکنن که در دروغ گفتن در این موارد اشکالی نداره، دروغ گفتن در شوخی است. طرف میاد شوخی میکنه با طرف، یه دروغی میگه، مثلا میگه که فرض بفرمایید که فلان جایزه به شما افتاده، فلان شخص الان زنگ زد شما رو کار داشت، بعد که این شخص میره باش تماس میگیره، ببینه نه خبری نیست و این یه شوخیه مثلا بیمزهی بوده که دوستش بخواسته با او انجام بده. کذب و دروغ حتی در امور شوخی هم حرمتی سر جای خودش هست، مگر اونجایی که ما مطلبی رو ابراز کنیم و خود شخص هم بداند که ما داریم شوخی میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که با کسی وعده گذاشتید، 5 دقیقه دیر آمدیم، اون شخص میگه که من الان 1 ساعت اینجا معطلم. خب ما میدونیم که 1 ساعت نیست، منظور از 1 ساعت اینه که مدت مدیدی است، 5 دقیقه است مثلا، 10 دقیقه است من اینجا. اونجایی که طرف مقابل بداند که شما از این کلامی که گفتید منظورتون چه بوده و خواستید مثلا مبالغه بکنید، اینجا اشکالی نداره و کذب حساب نمیشه. ولی اونجایی که شخص نمیدونه و شما دروغ رو میگید و قصدتون شوخی کردن و مزاح هست، این اشکال داره. بله، باز نسبت به بعضی از مواردی که استثناء شده فرمودن که در جنگ اشکالی نداره که کسی دروغ بگه، فان الحرب خدعه، در میدان جنگ کسی با دشمنش کلامی رو بگه که واقعیت نداره، که اگر واقعش رو بگه باعث میشه که به عده‌ای ضرر بخوره، در جنگ شکست بخورن، اینجا میتونه دروغ بگه. یا فرمودن که اگر ضرری از طرف ظالمی متوجه شما شد، فرض بفرمایید که زورگیری جلوی شما رو گرفته و مثلا میخواد اموال شما رو به سرقت ببره، خب اگه الان ابراز کنید که مثلا در جیب شما فلان مبلغ پول هست یا فلان چک هست و راستش رو بگید، اینجا ضرری متوجه شما میشه. اینجا برای فرار از ضرری که از طرف ظالم بر من متوجه شده میتونم دروغ بگم و اینجا اشکالی نداره. کسی هست که به زور میخواد از شما پولی رو بگیره، کسی هست که به زور مانع شما شده و نمیگذارد که از جایی که باید رد بشید رد بشید، مگه اینکه مثلا فلان مجوز رو داشته باشین، و در این مواردی که به ظلم و جور جلوی شما رو گرفتند و ضرری متوجه شما شده، اینجا کذب اشکالی نداره. باز یکی دیگه از موارد نسبت به کسی است که با همسرش گفتگو میکنه و در ابراز علاقه کردن یا گفتن مطالبی که باعث خوشنودی همسرش میشه میتونه مبالغه بکنه، مطالبی رو بگه که باعث رضایت او بشه، اینجا هم فرمودن اشکالی نداره. ولی معنی این مطلبی نیستش که کسی بخواد نسبت به دروغ بیباک باشه و با همسرش دروغ بگه، نه، عرض کردم این در محلی است که کاری از دست ما بر نمیاد و در مخمصه ای گرفتار شدیم، برای رضایتمندی همسر و نه اینکه کسی بخواد سلاستر همسرش رو کلاه بذاره و یا او رو فریب بده، به مقدار مبالغه کردن در بعضی از امور یا وعده هایی که میدهد، وعده هایی که الان شاید در توانش نباشه، میگه انشاءالله اگه بتونم شما رو تابستون به مسافرت میبرم، و حال اینکه الان میدونه که الان این قدرت رو نداره و از جهت مالی امکانش نیست. در این موارد برای رضایت همسر هم میشه بعضی از خلاف واقع ها رو نسبت به وعده بیان کرد و ابراز داشت. باز از مواردی که گاهی گمان میکنن که دروغ گفتن اشکالی ندارد ولی باز از موارد حرام هست، اینه که نسبت به فرزندان که وعده به اینها میدیم که من شما رو فردا میبرم پارک، شما رو فردا میبرم منزل پدر بزرگتون، برای شما فردا فلان اسباب بازی رو میخرم، اگر فلان کار رو انجام بده یا انجام ندی من این کار رو خواهم کرد، اینجا هم از مواردی است که چون در مورد تربیت فرزند هست بسیار مهمه که نباید اینها رو انجام بدیم و نباید دروغ بگیم. وقتی که فرزندی از پدرش و از مادرش دروغ بشنوه و چند بار به او وعده هایی داده بشه که عمل نکنه، پدر یا مادر به او عمل نکنه، نتیجهش این میشه که احساس میکنه که دروغ گفتن اشکالی نداره، او هم دروغ میگه. فردا فکر میکنه که در جامعه همه دروغ میگن و این باب میشه و عادتش میشه. باز در روایتی است که فرمودن که فرزندان شما شما رو روزی دهنده و رازق خودشون میدونن، اونا در حدی نیستن که متوجه به خدا و رازقیت خدای متعال باشند. اگر وعده ای به فرزندتون دادید حتما به اون وعده عمل بکنید. اینجا میخوام توجهی داشته باشیم به فرقی که بین این دو مورد بود. ببینید عزیزان، اگر بنده مثلا مطلبی رو برای همسرم ابراز میکنم و میگم که مثلا من تابستان اگر بتوانم شما رو انشاءالله به مسافرت خواهم برد، این فرق میکنه با وعده‌ای که هر روز و هر شب به فرزندم بخوام بدم و او رو بخوام با دروغ تربیت بکنم. اونجا شاید خود اون همسر هم میداند که حالا این متوقف بر این است که عللش و اسبابش و شرایطش فراهم بشه و من دارم مطلبی میگم که فعلا اینها رو راضی بکنم، انشاءالله در آینده هم سعی میکنم که این کار رو انجام بدم. اما نسبت به فرزندان این مطلب دیگری است، چون نوعا انسان وعده هایی که به بچهش میده نسبت به اینا توانایی داره و از پسشون بر میاد. خب در خاتمه بعضی از عرض کنم که آثار کز رو میخوایم اشاره بکنیم که یکی از آثاری که برای کز و دروغگویی بیان شده همین چیزیست که بین مردم هم متداوله که میگن که شخص دروغگو فراموشکاره. و این روایتی داره که عبید ابن زراره میگه که از امام صادق علیه السلام شنیدم که انما ما اعان الله علی الكذابین النسیان، یکی از چیزهایی که خدای متعال بر علیه کسانی که دائم دروغ میگن بر علیه اینا به کار میبرد این هستش که نسیان رو و فراموشی رو به ذهن اینها میندازه و کسانی که فراموشکارن یک سر دروغ میگن و چیزهایی که میگن به خاطرشون هم نیست. این عقوبتی است که به خاطر اون کذ و دروغگویی همیشگی بر سر اینها آمده. روایت دیگری است که فرمودن که ان الرجل لا يتكلم بالكلمه في المجلس، شخصی میاد یک کلمه دروغ رو به زبان جاری میکنه در یه مجلسی به خاطر اینکه اینها رو بخنداند، یعنی به دروغ شوخی میکنه که دروغ هست و نباید این کار انجام بده. فیحوا فی جهنم ما بین السماء والارض، با این یک کلمه گاهی به اندازه فاصله آسمان و زمین در جهنم فرو میره. باز از امام صادق علیه السلام نقل شده که حضرت عیسی ابن مریم صلوات الله علیه فرمودن من کثر کذبه ذهب بهاؤه، کسی که دائم دروغ میگه و دروغ گوست هیبت و بها از چهره او رخت برمیبنده و دیگه هیبتی نداره، در چشم مردم خار و زبون میشه. بله. و باز در یک روایت دیگه فرمودن که یکی از آثار کذب و دروغگویی فقر هست و ناداری است که عقوبت انسان دروغگوست. از خدای متعال میخواییم که زبان ما رو همیشه و همواره بر راستگویی باز بگشاید، باز کنه و به ما توفیق بده که از هر گونه کذب و خلاف واقعی به دور باشیم. شما عزیزان رو به خدای متعال می سپارم. خدا نگهدار.